رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب با وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 22 اُحد که برابر است با 12 ماه مارچ، بخش دوم برنامه دری رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی مطالب و خبرهای از افغانستان و جهان و منطقه است با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
جریمه بانک کامرس بانک آلمان از سوی وزارت عدلیه آمریکا به تعلیق درآمدن فعالیت‌های بانک جهانی در یمن و بروز اختلافات در صفوف طالبان در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان.
در کنار مشروع این خبرها، این گزارش‌ها را آماده نشر کردیم. سروی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در افغانستان، حضور وزیر خارجه آلمان از فرستادن اسلحه بر اوکراین و ادعای حکومت نایجیریا مبنی بر مبارزه شهروندان خارجی علیه بوکو حرام در آن کشور، رویدادهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا باشید. ابتدا محمد احمدی و منصفی حساس با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. وزارت عدلیه ایالات متحده به بانک کامرس بانک آلمان و بانک‌های همکار آن در آمریکا دستور داده تا حدود 1.45 میلیارد دلار بابت جریمه‌های تخطی از قانون تعزیرات آمریکا و به خاطر تقلب چند میلیارد دلاری ضمانت‌های بانکی بپردازد. این وزارت در بیانیه پنجشنبه گفته است که کامرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، این عمل جرمی خیش را پذیرفته و مسئولیت آن را به عهده گرفته است. این بیانیه حاکی است که کامرس بانک اعلام کرده است که دانسته او قصداً 263 میلیون دلار را از طریق سیستم مالی ایالات متحده از طرف تشبثات ایرانی و سودانی که تحت تحریم هستند انتقال داده است.
اعضای شورای امنیت ملل متحد پیشنهادی را مطرح کرده است که جامعه بین المللی پول، تجهیزات، سرباز و استخبارات را به نیروی 5 کشور افریقایی در جنگ با بوکو حرام فراهم می کند. کشورهای افریقایی بزرگترین کوشش بین المللی را برای شکست دادن بوکو حرام بعد از آن به خرج دادند که تندروان اسلامی بوکو حرام در جنگشان در نایجریا فراتر از مرزهای آن کشور پیش رفتن. بوکو حرام تخمیناً 10,000 نفر را سال گذشته کشته و آن گروه به خاطر اختطاف بیش از 275 شاگرد دختر مکتب متهم است.
وزیر خارجه آلمان بر ضد تامین سلاح به اوکراین برای جنگ علیه جدای طلبان طرفدار روسیه هشدار داده است. فرانک والتر اشتن مایر روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که چنین اقدامی ممکن با تشدید خطرناک و دائمی بحران بین کیف و مسکو منجر شود. ناقشن مایر این سخنان را بعد از دیدارش با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بیان کرد. وزیر خارجه آلمان همچنین پیش بینی کرد که فشار در داخل و بیرون آمریکا برای مسلح کردن اوکراین در صورتی افزایش خواهد یافت که شورشیان طرفدار روسیه به تصرف ماریپول شهر بندری اوکراین تلاش کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. بیش از 20 گروه امدادی بین المللی به شدت از شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه انتقاد کردند و گفتند که آن شورا در اجرای کردن 3 فیصله نامه خود که سال گذشته تصویب کرد ناکام بوده است. هدف آن فیصله نامه ها تقویت همکاری بشری به غیر نظامیان سوری گیرمانده در جنگ داخلی آن کشور بود. 21 سازمان امدادی بشری و حقوق بشری و قدرت‌های جهانی و جامعه بین المللی نمره ناکام دادند. این در حالی است که جنگ داخلی سوریه وارد پنجمین سال خود شده است.
یک دیپلمات ملل متحد میگوید که شورای امنیت و اتحادیه افریقا به جناح‌های مختلف سودان جنوبی وقت بیشتری داده تا توافق صلح را قبل از تحریم‌های احتمالی بر آن کشور نهایی سازد. سفیر انگولا در ملل متحد و رئیس این مذاکرات پنجشنبه میگوید گفت که آنها به خاطر این تصمیم را اتخاذ کردند که ایجاد انسجام وقت بیشتر میگیرد. و سلواکیر رئیس جمهور سودان جنوبی و ریک ماشر رهبر شورشیان تا پنجم ماه مارچ وقت داده شده بود تا مسائلی به شمول تقسیم قدرت را نهایی سازند، اما میانجیگران مذاکرات را برای یک روز دیگر به امید حصول توافق بین دو طرف تمدید کردند. به طور فوری معلوم نیست که به آنها چقدر وقت داده شده است.
سخنگوی رئیس جمهور روسیه شایعات اینترنتی مبنی بر خرابی وضعیت صحی ولادیمیر پوتین را رد کرد. دمیتری پیسکوف با یک رادیوی روسی پنجشنبه گفت رئیس جمهور روسیه کاملا صحتمند می باشد. پوتین از 5 مارچ بدین سو در محضر عام دیده نشده است. اعلامیه کرملین مبنی بر تعویق افتیدن سفر آقای پوتین به قزاقستان شایعات را مبنی بر خرابی وضعیت صحی او در اینترنت ایجاد کرد.
فعالیت‌های بانک جهانی در یمن در ادامه مسدود شدن سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشورهای غربی و عربی در صنعا پایتخت آن کشور به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که در اثر بکارگیری گاز اشکاور و تیراندازی هوایی توسط شورشیان شیعه در برابر مظاهره کنندگان مخالفانان یک نفر کشته و 7 دیگر زخمی شد.
در اثر حمله تندروان مظنون الشباب بر اقامتگاه رئیس پیشین پارلمان سومالیا در شهر بیدوا 12 کشته شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا، تندروان نخست یک موتر بمبگذاری شده را در بیرون اقامتگاه شریف شیخ حسن شیخ عدن انفجار داده و سپس دست به تیراندازی زدند. در این حمله به رئیس پیشین پارلمان سومالیا کدام آسیبی نرسیده است.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که مسئولین امنیتی آن کشور یک کارمند استخباراتی یک کشور خارجی را با زن کمک به 3 بریتانیایی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه بازداشت کردند. مولود چاوشغلو گفت که فرد بازداشت شده برای ادارات استخباراتی یکی از کشورهای عضو ائتلاف مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تحت رهبری آمریکا کار می‌کرد. وزیر خارجه ترکیه هرچند آن کشور را مشخص نساخت، اما گفت که فرد بازداشت شده کارمند ادارات استخباراتی آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیست.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حال هم دو خبری از افغانستان داریم. حدود 15 میلیون افغانی پول معاشات استادان و کارمندان پوهنتون ننگرهار در نزدیکی آن پوهنتون به سرقت برده شده است. در این رویداد دو محافظ موتر انتقال معاشات نیز زخم برداشته و سارقین قادر به فرار شدند. 3 قبل نیز حدود 8 میلیون افغانی پول بدل اعاشه محصلین پوهنتون ننگرهار در نزدیکی آن پوهنتون سرقت شد. این رویداد در 2 پوهنتون در مربوطات ولسوالی سرخرود در مسیر شاهراه کابل جلال آباد رخ داده است.
و خبر آخر این که اختلافات شدید بین دو رهبر ارشد گروه طالبان سبب ایجاد موانع برای آغاز مذاکرات صلح بین آن گروه و حکومت افغانستان شده است. خبرگزاری رویترز با نشر گزارشی میگوید که اختر محمد منصور یکی از رهبران سیاسی ارشد طالبان طرفدار آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان بود، اما عبدالقیوم زاکر قمندان نظامی طالبان که قبلا در گوانتانامو زندانی بود با هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان شدیداً مخالف است. در این گزارش به نقل از گروه طالبان تذکر رفته که این دو رقیب دیرینه برای حل اختلافاتشان اخیراً با هم دیدار کردند. این بود مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز، شما به زودی شنونده برنامه ها و گزارش های اختصاصی و نظریات کارشناسان آمریکایی و بحث های داغ در مورد سفر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به واشنگتن خواهید بود. ما در گزارش‌ها تفاوت‌ها میان سفر اشرف غنی و حامد کرزی، تفاوت میان سخنرانی‌های این دو رهبر در کنگره ایالات متحده و تلاش‌های رئیس جمهور غنی برای احیای روابط با واشنگتن را به سمع شما خواهیم رساند. همچنان جریان سخنرانی‌های مقامات افغان در واشنگتن را به صورت زنده از امواج رادیو آشنا، فیسبوک و وبسایت ما بخوانید و بشنوید.
شنونده عزیز، و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش ها. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی گفته است که طی سروی که انجام داده اند نشان داده است که دولت بر تعهداتش در قبال زنان عمل نکرده است. بیشتر پاسخ دهندگان در این گزارش بین سنین کمتر از 20 سال و بالاتر از 56 سال می باشد. در این گزارش علاوه بر مصاحبه با شماری از زنان از اسناد موجوده در قبال کار زنان و سروی در مورد دیدگاه های زنانی استفاده شده است. در این رابطه مکه منیر گزارش دارد.
گزارش تازه نهاد برابری برای صلح و دموکراسی نشان می‌دهد که حکومت افغانستان به تعهداتش در قبال زنان در چند سال گذشته به گونه کامل عمل نکرده است. ادریس عمرزاده معاون این نهاد گفت که این گزارش در مورد ارزیابی پیشرفت، کارکرد و عملکرد دولت در قسمت تامین برابری جنسیتی و حقوق زنان تهیه شده است. او افزود که دولت از سال 2001 به این سو در حدود 2300 تعهدات در موارد مختلف درباره زنان داشته است و مقام‌های حکومت نیز تعهدات در قسمت احاده حقوق زنان و برابری جنسیتی و سهم ساختن زنان در پروسه‌های مختلف داشتند، اما کمتر به آن عمل کرده‌اند.
اما تا جایی که گزارشات مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی و پژوهش‌ها و تحقیقاتی که سایر سازمان‌های ملی و بین‌المللی انجام دادن نشان می‌ده که یک پیشرفت نه چندان خیلی بسنده و فراگیر در تمامی عرصه ها صورت گرفته. تعهدات به نهایت بشمار بوده، لیکن پیشرفت خیلی بطی بوده.
سجیه بیگام عضو این نهاد گفت که در این گزارش تفاوت زیادی در دیدگاه های زنان در سطح درآمد و تحولشان در نظر نمی رسد. اما ارتباط مهم بین سطح آگاهی زنان و دیدگاه های آنها وجود داشت. به گفته او، کسانی که با سواد بودند از کارکردهای دولت در مناطقشان در قبال زنان راضی نبودند.
این گزارش تمام این تعهدات ارزیابی میکنه و 11 مورد که ضرورت به توجه بیشتر در دهه تحول داره مشخص داشته و مورد توجه قرار داده. کارهای صورت گرفته اما هنوز هم ضرورت به پیشرفت و ضرورت به کار و توجه داره.
روند صلح، مصالحه ملی، سطح درآمد زنان، تحول و پیشرفت‌های زنان، تعلیم و تربیت، صحت، امنیت، فرصت‌های اشتغالزایی، خشونت در برابر زنان، مشارکت سیاسی و دسترسی به عدالت 11 موردی هست که نهاد با نشر این گزارش خواهان توجه بیشتر دولت فعلی به آن شده است. گزارش نشان دهنده این است که در سطح ملی چون پروسه صلح، مصالحه و نهادهای عالی شورای عالی صلح حضور زنان کمرنگ بوده و در سطح محلات اکثر تصمیم گیری ها در نهادهای موظف برای منازعات با رویه مرد سالاری بوده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که پیشرفت نسبی در راستای برابری جنسیتی در فرام آوردن فرصت های اشتغالزایی و سطح آگاهی پایین از موضوع جندر در سکتور امنیتی وجود دارد که نشان می دهد که باید به این مسائل رسیدگی عاجل صورت گیرد. در گزارش به مشکل در بخش آموزش برای زنان نیز اشاره شده و پاسخ دهندگان یکی از چالش ها را که خانواده ها حاضر به رفتن دخترانشان به مکتب نیستند نبود معلمین زن خواندهند که از نظر جنسیتی سبب شده که پسران در آموزش نسبت به دختران بیشتر باشند
و با وجودی که سطح سواد رشدش تشنگی داشته ولی هنوز هم فاصله قابل ملاحظه بین سطح زنان 17% بوده و مردان 45% میباشد.
یافته های گزارش نشان میدهد که زمینه دسترسی مساوی به عدالت بین زن و مرد و خصوص در قسمت حمایه حقوقی در محاکم و عدم حضور وکلای مدافع و قاضی ها و سارنوالان زن وجود نداشته است و پاسخ دهندگان از پایین بودن سطح مشارکت زنان در عرصه سیاسی نیز انتقاد کرده اند. خواستیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، گزارش های متعدد تفریحی و نوروزی، مصاحبه ها با چهره های معروف موسیقی و هنر افغانستان و پارچه های زیبای تنزیه را در برنامه اختصاصی نوروز، شب نوروز از رادیو آشنا به خاطر داشته باشید. و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش دیگری. یک منبع حکومت نایجیریا میگوید که شهروندان بریتانیا، آفریقای جنوبی و اوکراین در شمال شرق آن کشور آمده اند تا قوای نظامی در حال جنگ با بوکو حرام را آموزش دهند. این منبع در حال این بیانات را ابراز داشته که گزارش های مبنی بر ظاهر شدن نبرد پیشنه های سفید پوست در منطقه برای کمک قوای نظامی آن کشور نشر شده است. در این رابطه به گزارش صدای آمریکا که برگردان آن را ظفر هاشمی تهیه کرده است تقدیم میکنیم.
یک منبع در حکومت نایجیریا میگوید که مشاورین خارجی همراه با تجهیزات نظامی که آن کشور از آفریقای جنوبی، روسیه و اوکراین خریداری کرده برای مبارزه علیه شورش بوکو حرام به نایجیریا آمده است. این منبع به شرط عدم افشای نام به صدای آمریکا گفت که نایجیریا تانک ها، لاری ها، لوازم ساخت پل و تیاره را به تازگی خریداری کرده است. او گفت که خارجی ها مسلحند و در مرکز ایالت شمال شرقی برنو کار میکنند. این ایالت شاهد بدترین تلاش های بوکو حرام بوده است. جاناتان گودلک رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که رفتن سربازان خارجی به شمال شرق کشورش نیاز بود، زیرا زمان کافی برای آموزش دهی قوای نایجیریایی وجود نداشت.
We buy some of this equipment. And ordinarily when you buy new equipment, you have a time that you train your local people so that they will be very very conversant with it.
آقای گودلک گفت ما بعضی از لوازم را خریداری میکنیم و معمولاً وقتی شما لوازم را خریداری میکنید نیاز به زمان داره تا مردم محل را برای کارگیری آن آموزش دهید و این فرصت را به خاطر فعالیت‌های شدید بوکو حرام نداریم. یک منبع حکومت نایجیریا گفت که آموزش دهندگان شاید بین 2 تا 3 هفته منطقه را ترک کنند، اما با رسیدن لوازم تازه آموزش دهندگان تازه نیست به کشورش میآیند. کمیشنری بریتانیا گفت که از عملیات شهروندان آن کشور در شمال شرق نایجیریا آگاهی ندارد، اما سربازان آن کشور قوای نظامی نایجیریا را مساعدت می کنند. سفارتخانه های اوکراین و روسیه در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. لولو نگونی سفیر آفریقای جنوبی در نایجیریا گفت که از فروش سلاح که در این تازگی به نایجیریا آگاهی ندارد، اما کشورش در گذشته به نایجیریا سلاح به فروش رسانده است. دیوید سونومیو پژوهشگر امنیتی در آفریقای جنوبی میگوید که استخدام نیروهای خارجی توسط نایجیریا حتی به خاطر آموزش دهی نظامی ها نشان میدهد که حضور قوای خارجی در خاک آن کشور چقدر موضوع حساسی می باشد. فکر میکنم که اتکا به شرکت های خصوصی برای انجام وظایف نظامی متفاوتر از توافقی است که میتواند پیامدهای سیاسی پیش از برگزاری انتخابات در داخل یک کشور داشته باشد. آقای جاناتان ابراز امیدواری میکند که تندروان بوکو حرام را از شهرها و روستاهای ایالت شمال شرقی یوبی تا هفته آینده و از ایالت برونو تا 3 هفته آینده بیرون سازد.
فدراسیون فوتبال زیمبابوه پس از حذف از بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 به روز پنجشنبه خواهان تجدید نظر شد که وی به خاطر عدم پرداخت معاش مربی تیم ملیش متهم شد. کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا گفت وی به این عمل به عنوان عدم پرداخت بدهی از سوی زیمبابوه به گلادین جورجین مربی آن تیم می‌نگرد که وی در سال 2008 وظیفه‌اش را ترک کرد. این تصمیم در اولین مسابقه مقدماتی که در آسیا شروع شد اعلام گردید. در اولین مسابقه تیمور شرقی مغولستان را 4-1 شکست داد. آن هیدالگو شاروال پاریس به طور فزاینده برای بازی‌های المپیک زمستانی سال 2024 در پاریس پیشنهاد کرده است. وی گفت که سوالات در مورد هزینه‌ها، اثرات محیط زیست و شکست پیشنهاد قبلی پاریس را ارائه کرده است. هیدالگو این مطلب را در صحبت با رادیو فرانسه به روز پنجشنبه گفت و افزود که در حال حاضر ما قادر به پیشبرد این پیشنهاد هستیم. او میگوید پومه سنسندونی میتواند نقش مهمی در بازی ها داشته باشد. هیدالگو در ماه نوامبر گذشته نگرانیش را در مورد بازی ها اظهار کرد در صورتی که فرانسه میزبان بازی های المپیک باشد. اما در ماه فوریه وی از مفکوره پیشنهاد بازی‌های زمستانی المپیک با عنوان نتایج یک نظرسنجی در جریان تجلیل مراسم در سالون شهر استقبال کرد. تا کنون روم و بوستون اعلام پیشنهاد کردند. آخرین مهلت برای ارائه پیشنهاد برای میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی 15 سپتامبر تعیین شده است. و سمت معاونیت کمیته بین المللی المپیک به پیرو میریو داده شد. این مرد اسپانیایی به روز چهارشنبه به صفت معاون کمیته بین المللی المپیک منصوب شد. کمیته بین المللی المپیک میگوید وظایف جدید میریو به شمول مشوره‌دهی توماس باخ رئیس این کمیته، همکاری با کریستف دیکی بر معاون عمومی و هماهنگ کننده کمیته المپیک خواهد بود. با این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 3. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 6. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 1. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 7. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 2. فراه بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6. بارونی بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 4 و میمنه بلندترین درجه حرارت 13 و پایین ترین 4 پیش بینی شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید و اکنون هم می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان از فرستادن اسلحه به اوکراین از بیم این که مبادا منازعه را در شرق این کشور گسترده‌تر بسازد و از کنترل خارج شود هشدار می‌دهد. او همچنان میگوید فرستادن نامه سناتوران جمهوری خواه به ایران ممکن سبب شود مسایی برای جلوگیری از ساخت اسلحه اتمی توسط این کشور را صدمه بزند. برگردان گزارش رویترز را در این رابطه از عبدالواجد عادل میشنوید.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه موقف خیش را در برابر رای حل نظامی برای ختم بحران اوکراین در حال بیان داشت که مصروف دیدار 3 روزه از ایالات متحده می باشد. او که در مرکز استراتژیک مطالعات بین‌المللی در واشنگتن صحبت می کرد، بعد از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که فرستادن اسلحه به اوکراین می تواند منازع را از کنترل خارج سازد. من می دانم که مردم چرا می خواهند این منازعه به زودی ختم شود، اما باید سنجش کنیم که از لحاظ نظامی وضع به چه منوال است. در قضیه اوکراین هرگاه اسلحه به این کشور فرستاده شود، در این صورت ممکن این کار نحوه منازعه را به یک سمت دیگر تحول دهد و یا از کنترل خارج سازد. ممکن ما مواجه به این شویم که این منازعه رو به گسترش شود. ممکن نیروهای اوکراین و روسیه را مقابل هم بسازد. در این صورت این کار به نفع هیچ جناح حتی خود اوکراین نخواهد بود. در حالی که هم حکومت و هم شورشیان در شرق اوکراین یکی دیگر را به تخلفات از آتش‌بس شکنن در ماه گذشته متهم کردند، رئیس جمهور براک اوباما و رهبران اروپایی در برابر این منازعه که جان 6000 نفر را گرفته است راجع به قدم‌های بعدی خیش در برابر این کشور غور می‌کنند. شتاینمایر گفت فشار برای مسلح ساختن اوکراین در صورتی که مظالم جدایی طلبان طرفدار ماسکو افزایش یابد فزونی خواهد گرفت، خاصتا در ماریوپول که یک شهر بندری در جنوب شرق اوکراین است. کنترل این بخش صنعتی به شورشان فرصت خواهد داد تا یک دهلیز را به شبه جزیره کریمه که آن را روسیه سال گذشته زمیمه خاک خود ساخت بسازد. شتاینمایر گفت هرگاه چنین کاری صورت گیرد همه با یک موقف جدید خواهند بود و موافقات منسک از آن و بعد اساس پروسه جاری نخواهد بود و استراتژی که اتخاذ شده است کارا نخواهد بود. روز سه شنبه اردوی اوکراین گفت که شورشیان در شهر اشغال شده دونسک با وجود آتش بس ماه گذشته اسلحه و مهمات جمع‌آوری میکنند. در جریان خطابش شتاینمایر همچنان روی موضوع نامه فرستاده شده به ایران از جانب 47 سناتور جمهوری‌خواه نیز صحبت کرد، چنانچه در این نامه به ایران هشدار داده شده که توافق حاصله در نتیجه مذاکره تا وقت ارزش خواهد داشت که رئیس جمهور روی قدرت است. او گفت ایران ممکن بگوید آیا در پیشنهاداتتان صادق بوده می توانید؟ در صورتی که 47 سناتور با ما می گوید که حکومت به هر چیزی که موافقه کند ما سرانجام آن را روی میز مذاکره دور می کنیم. تا این اندازه این مسئله کوچک نیست که ما روی آن بحث می کنیم. این یک موضوع سیاست داخلی ایالات متحده است. از این رو نمی خواهم در این باره از بیرون مداخله کنم، اما در صورتی که از من می پرسید که این کار مفید یا مضر است، در این صورت من خواهم گفت که به طور یقینی این موضوع نمیتواند رسیدن به توافقاتی را که به دست آوردن آن آسان نیست ممکن سازد. قصر سفید نامه فرستاده شده را یک عمل ناعاقبت اندیشانه و غیر مسئولانه خوانده است. رهبر مذهبی ایران بعد از نشر نامه گفت وقتی یک اندازه پیشرفت صورت میگیرد، در این صورت آمریکا در موقفش سختگیرتر و قائمتر می شود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در مورد اوضاع عراق گفت: هرگاه به عراق امروز نگاه کنیم، خطر دولت اسلامی هنوز پا بر جاست، اما از آنچه در این روزها با وقوع می پیوندد چنین معلوم می شود که این گروه بالادستی و موفقیت‌های نظامیش را از دست می دهد. تا حال بمباری های ایالات متحده سبب شده است که از پیشرفت گروه دولت اسلامی جلوگیری شود و نیروهای عراقی، ملیشه ها و پیشمرگه های کردی توانستند بخش های از خاک عراق را دوباره پس بگیرند، ولی گروه دولت اسلامی هنوز سلطه خود را بر قسمت عظم جایی که گرفته است حفظ کرده است.
شنوندگان عزیز، شما به زودی شنونده برنامه ها و گزارش های اختصاصی و نظریات کارشناسان امریکایی و بحث های داغ در مورد سفر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به واشنگتن خواهید بود. ما در گزارش ها تفاوت ها میان سفر اشرف غنی و حامد کرزی، تفاوت میان سخنرانی های این دو رهبر در کنگره ایالات متحده و تلاش های رئیس جمهور غنی برای احیای روابط با واشنگتن را به سمع شما خواهیم رساند. همچنان جریان سخنرانی های مقامات افغان در واشنگتن را به صورت زنده از امواج رادیو آشنا، فیسبوک و وبسایت ما بخوانید و بشنوید.
وزارت عدلیه ایالات متحده به بانک کامرس بانک آلمان و بانک های همکار آن در امریکا دستور داده تا حدود 1.45 میلیارد دلار بابت جریمه های تخطی از قانون تعزیرات امریکا و به خاطر تقلب چند میلیارد دلاری ضمانت های بانکی بپردازد. از شورای امنیت ملل متحد پیشنهادی را مطرح کرده که جامعه بین المللی پول، تجهیزات، سرباز و استخبارات را به نیروی 5 کشور آفریقایی در جنگ با بوکو حرام فراهم می‌کند. وزیر خارجه آلمان بر ضد تأمین سلاح به اوکراین برای جنگ علیه جدای طلبان طرفدار روسیه هشدار داده است. فرانک والتر شتاینمایر روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که چنین اقدامی ممکن به تشدید خطرناک و دائمی بحران بین کیف و مسکو منجر شود. بیش از 20 گروه امدادی بین المللی به شدت از شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه انتقاد کردند و گفتند که آن شورا در اجرای کردن 3 فیصله نامه خود که سال گذشته تصویب شد ناکام آمدند. هدف آن فیصله نامه ها تقویت همکاری بشری به غیر نظامیان سوری گیرمانده در جنگ داخلی آن کشور. یک دیپلمات ملل متحد میگوید که شورای امنیت و اتحادیه آفریقا با جناح‌های مختلف سودان جنوبی وقت بیشتری داده تا توافق صلح را قبل از تحریم‌های احتمالی بر آن کشور نهایی سازد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه شایعات اینترنتی مبنی بر خراب بودن وضعیت صحی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرد. فعالیت‌های بانک جهانی در یمن در ادامه مسدود شدن سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشورهای غربی و عربی در صنعا، پایتخت آن کشور به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که در اثر به کارگیری گاز اشکاور و تیراندازی هوایی توسط شورشیان شیعه در برابر مظاهره کنندگان مخالفان، یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید که مسئولین امنیتی آن کشور یک کارمند استخبارات یک کشور خارجی را به ظن کمک به 3 دختر بریتانیایی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه بازداشت کردند. در سر حمله تندروان مسئول الشباب در اقامتگاه رئیس پیشین پارلمان سومالیا در شهر بیدووا 12 تن کشته شد. و دو خبر از افغانستان: حدود 15 میلیون افغانی پول معاشات استادان و کارمندان پوانتون ننگرهار در نزدیکی آن پوانتون ظهر پنجشنبه سرقت شد. و اختلافات شدید بین دو رهبر ارشد گروه طالبان سبب ایجاد موانع برای آغاز مذاکرات صلح بین آن گروه و حکومت افغانستان شده است. خبرگزاری رویترز با نشر گزارشی میگوید که اختر محمد منصور، یکی از رهبران سیاسی ارشد طالبان، طرفدار آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان بود، اما عبدالقیوم زاکر، قمندان نظامی طالبان که قبلا در گوانتانامو زندانی بود، با هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان شدیداً مخالف است.
شنوندگان عزیز، شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا هفته شام که باز هم در نشرات شامگاهی رادیو آشنا در خدمت قرار خواهیم گرفت، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که روی عین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.